بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والشكر لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين يما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. به دنبال اون آیات تقسیمات سگانه در اول اوائل سوره بقره و بیان خصوصیات هر یک از اون گروه های سگانه از جهت سبک زندگی و تفکر و عمل و نتیجه اعمال که در جلسات گذشته مباحثه کردیم، مرحوم علامه می فرماید که بعد از این 19 آیه فرع تعالی علی ذالک اندع الناس الى عبادته. با اینکه در این آیات شریفه‌ای که تلاوت کردیم یا ایها الناس اعبدوا ربکم در ظاهر هیچ تفریعی نیست نسبت به اون آیات گذشته و جمله جمله ابتداییه به نظر میرسه، اما مرحوم علامه طباطبایی میخوان بفرمایند که بین این آیات ارتباط هست. اینطور نیست که یک مطلبی تمام شده و آیات بعد هیچ ارتباطی با اون آیات ندارد. این یک نظریه است. البته حالا نمیخوایم وارد این بحث بشیم که ارتباط بین آیات، سیاق آیات، انشاءالله در جای دیگری بحث میکنیم. فقط اینجا میخواستم اشاره کنم که از این فرمایش مرحوم علامه استفاده میشه که ایشون طرفدار اون نظریه‌ای هستند که بین آیات ارتباط هست. نظریات در این زمینه خیلی مختلفه. بعضی ها معتقدن نه، هیچ لزومی نداره بین آیات قرآن ارتباط باشه. این آیات به صورت تدریجی نازل شده در حوادث مختلف، در وقایع مختلف، و اینطور نبوده که این ترتیبی که در آیات قرآن ما الان می‌بینیم به این ترتیب نازل شده باشه. بنابراین لازم نیست بین اینها ارتباطی باشه. بعضی ها معتقدن که در هر سوره یه ارتباط خاصی بین آیات هست و معتقدن هر یک از سوره های قرآن یک موضوع رو دنبال میکنه، یک موضوع محوری داره. این هم یک نظریه است. عرض کردم حالا نمیخوایم وارد تفصیل این نظریات بشیم، با مباحث دیگه تناسب بیشتری داره. فقط این تعبیر رو که ایشون فرمودن فرع تعالی، میخواستم خدمتتون عرض بکنم این فرع به معنای تفریع اصطلاحی نیست، به معنای همون ارتباط مفهومی بین آیات هست که ایشون این نظریه رو قائل هستن. اینطور میخوان بفرمایند که بعد از اینکه این سه دسته رو بیان کردم، قرآن کریم دعوت میکنه مردم رو به عبادت خداوند و ان یلتحقوا بالمتقین دون الکافرین والمنافقین و هذا الآیات الخمس. این رو هم به این قرینه میفرمایند که در پایان این آیه شماره 21 یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم میفرماید لعلکم تتقون، که انه ایشون میخواد این رو هم اشاره بگیرن به این که این آیه با اون آیات مربوط به متقین ارتباط داره و بعد از اینکه خداوند متعال صفات و خصوصیات متقین رو در اون آیات قبل بیان کردن، حالا راه رسیدن به اون مقام متقین رو میخواد بیان بفرماید. طبیعی هم هست که بعد از اینکه آیات تقوا بیان شد، خصوصیات متقین بیان شد که اولئک علی هدی من ربهم اولئک هم المفلحون، طبیعتا این سوال به وجود میاد که خب حالا راهش چیه؟ ما میخواییم از متقین بشیم، از چه راهی میتوانیم به این تقوا برسیم؟ در پاسخ این سوال هست که قرآن کریم میفرماید اعبدوا ربکم، راه رسیدن به تقوا عبادت خداست. بعد خب طبعا در این به عنوان یک استدلال برای عبادت، این ویژگی ها رو همون سبک قرآن کریم است که وقتی یه دستوری قرآن میفرماید توجیهش هم همراهش میاد، استدلال نه به معنای اصطلاحیش که بگیم صغرا و کبرا و نتیجه، نه، در حقیقت اشاره هست به فلسفه عبادت. چرا ما باید خدا رو عبادت کنیم؟ گفت الذی خلقکم والذین من قبلکم، خدایی که شما رو خلق کرده همین کافیه برای عبادت، خالق خدا خالق ماست، پس بنابراین باید او رو عبادت کنیم. این جمله ایست که ایشون میفرماین. و بعد هم بله
سوال
بفرمایید،
جایی که فرمودید به نظر علامه بین آیات ارتباطه، یعنی آیات یه سوره همش با هم مرتبطه، مثلا آیه یکی بقره مثلا با 200 بقره این ارتباط داره؟
نه خیر، عرض کردم در این زمینه نظریات مختلفه. اون چه که من یادم هست که مرحوم علامه میپذیرن آیات با آیات قبل و بعد هست و یک ارتباط اجمالی، نه اینکه حتما هر آیه با هر آیه‌ای ارتباط داشته باشه. حالا من شما رو ارجاع میدم به اول این سوره، اول سوره بقره رو اگر ملاحظه بفرمایید، ایشون یه جمله‌ای در اونجا داشتن که مشعر به همین مطلبه. ببینید در همون بیان اول در صفحه 43 میفرماید لما کانت سوره نازلتن نجومن لم یجمعها قرزون واحد. این یک اشاره تلویحی است به نظر کسانی که خیلی محکم معتقدن که هر سوره یک موضوع داره. خیلی از مفسرین به همچین عقیده‌ای دارن. ایشون میفرماید نه، اینطور نیست که لم یجمعها قرزون واحد، نجومن یعنی تدریجن، الا ان معظمها تن به او انقایت واحدت محصله. اون چه ایشون معتقده اینه معظم آیات، نه این که بگیم هر آیه دقیقا، معظم آیات این گزارش میکند یک غایت، یک هدف واحدی که محصل است. اون چیه؟ و هو بیان ان من حق عبادت الله سبحانه ان یؤمن عبده بکل ما انزله بلسان رسله من غیر تفرقه بین وحی و وحی ولا بین رسول و رسول ولا غیر ذلک. اجمالا این اندازه رو ایشون میپذیرن که مثلا سوره بقره یک غایت محصل واحدی داره که اون عبارت است از مسئله عبادت، یعنی موضوع محوری داره. اجمالا هر سوره یک موضوع محوری دارد و بر همین اساس خب طبعا هر آیه با آیات قبل و بعدش یک ارتباطی خواهد داشت حول اون محور واحد. خب در توصیف این به اصطلاح خداوندی که خالق است، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. باز این طبق روش معمولی قرآن کریم است که آیات الهی رو متذکر میشه. خداوندی که زمین رو برای شما فراش قرار داده و آسمان رو سقف و بنا قرار داده و از آسمان آب فرو فرستاده که این آب در واقع مایه حیاته و به وسیله این آب هست که ثمرات زمین برای به عنوان رزق و روزی شما به وجود میاد. نتیجه چی؟ فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون. این نتیجه با صدر آیه کاملا مرتبطه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، خدا رو بپرستید، خدایی که شما رو خلق کرده، آسمان و زمین رو به نفع شما و در جهت منافع و مصالح شما آفریده. نتیجه هم همونه، لا تجعلوا لله اندادن. انداد جمع نده، ند یعنی مثل. حالا بعضی ها میگن که این ند از لغات ازداده. یعنی چی لغات ازداد؟ میگن یه لغاتی است که معنای متضاد داره. از جمله میگن ند. ند میگن هم به معنای مثل، یعنی چیزی که شبیه یک چیزی است، و هم به معنای ند به معنای ضد و مقابله. و میگن فلا تجعلوا لله اندادن، یعنی فلا تجعلوا لله ازدادن، چیزی رو مقابل خدا قرار ندید. ولی از کلام مرحوم علامه استفاده میشه که این نظر رو قبول ندارن، البته تصریح نمی کنن، ولی میفرماین ند کمثل لفظن و معنن. ند کمثل لفظن و معنن، یعنی به نظر ایشون ند به معنای همون مثله، هم از نظر لفظ و هم از نظر معنا، معنای ند هم مثل. بنابراین منظور این آیه شریفه حالا تجعلوا لله اندادن، نه یعنی ضد و مقابل برای خدا قرار ندید، یعنی مثلی رو، شبیهی رو، مماثلی رو، شبیه اون آیه شریفه که می فرماید که هیچ چیزی مثل خداوند نیست، یعنی هیچ چیزی قابل مقایسه و مماثلت و مشابهت با خداوند نیست. وجود یگانه است، حقیقت هستی است خداوند متعال. حقیقت هستی هم یکی بیشتر نیست، نمیتونیم بگیم مشابه این مشابه اون، ولذا ما نمیتوانیم به هیچ وجه ذات خدا و صفات ذاتی خداوند رو درک کنیم. دو تا منطقه ممنوع است که هیچ عقلی هیچ فکری نمیتواند وارد این دو تا منطقه بشه، یکی ذات خداوند و یکی هم صفات ذاتی خداوند. پس ما در کجا میتونیم وارد بشیم؟ این همه تشویق به معرفت خدا، به خداشناسی کجاست؟ اینا همه در حوزه متأخره، تجلیات، افعال و صفات غیر ذاتی خداوند رو ما میتوانیم درک بکنیم، و الا حقیقت ذات و حقیقت صفات ذاتی که البته این دوتا یکی هن، صفات ذاتی خداوند از ذات خداوند جدا نیست، اینا برای ما قابل درک نیست. فقط میفهمیم، عقل ما میفهمه که این حقیقت وجود داره، نمیتوانه این هستی هایی که ما میبینیم که هستی های غیر ثابت، هستی های وابسته است، هستی های امکانی، هستی های موقت، وجود هایی است که وجودشون از خودشون نیست، اینا رو ما درک میکنیم. اما عقل ما به ما میگه که امکان نداره این وجودها وجود داشته باشن بدون تکیه به یک وجود مطلقی که او به هیچ چیزی وابسته نیست. چون وابستگی، تعلق، این نشان دهنده این است که باید یک جایی باشه، یک عرض کنم که تکیه‌گاهی باشه که اون تکیه‌گاه دیگه تکیه‌گاهی نداشته باشه. این اندازه رو میفهمیم، اما حقیقت مطلب چگونه نمیتونیم بفهمیم، چنان که صفات ذاتی خداوند رو هم نمیتونیم. علم خداوند چجوریست نمیتوانیم بفهمیم. حالا انشاءالله در آینده توضیح میدیم که پس ما وقتی میگیم علم خدا چه مفهومی از این داریم و این رو از کجا آوردیم این مفهوم. خداوند متعال در قرآن کریم این همه به ما میفرماید که الله علیمون، الله عرض کنم که به کل شیء علیم. خب این علم صفت ذاتیه دیگه، ما حتما یه چیزی باید از این بفهمیم. اگر قرار بود ما هیچی نفهمیم که قرآن نمیفرمود. این یک تحلیلی داره که انشالله حالا در آینده میرسیم بهش که معنی این صفات ذاتی اونطور که ما میتوانیم بفهمیم چیست. بفهم بله. احسن.
این کهوب الله اونجا پس مردم چیم که شما بالاخره حرفات قرآن هم دقیق داره. وقتی مثل مانند خدا نیست چرا اینجا محبت میشه کهوب الله؟
خب این قرآن رد میکنه این مطلب رو دیگه. در واقع بیان حال مشرکینه. ببینید مشرکین مکه اتفاقا خالقیت خدا رو قبول داشتن، رد نمی کردن که اونها مخلوقن و خداوند خالق اونهاست. اون چیزی که سبب میشه ما به اونها بگیم مشرک، شرکشون در چند چیز بود. یکی در الوهیت بود، در خلقت نه. در خلقت حتی شریک هم برای خدا قائل نبودن که مثلا خدا خالق ماست، یک کسی هم شرکت داره با خدا همکاری کرده در خلقت ما، نه. معتقد به توحید در خلقت بودن مشرکین مکه ها، نه همه. اونطور که قرآن نقل می‌فرماید اونا مشرک بودن، یکی در الوهیت یکی در ربوبیت و بیشتر از همه در ربوبیت. و علت شرک در الوهیت هم این بود که مشرک بودن در ربوبیت. و این کسانی رو که یا بالاخره بت‌هایی رو که عبادت می‌کردن می‌گفتن اینها ارباب ما هستند و اینها رو به اصطلاح در مرتبه بعد از خدا هم قرار می‌دادن. از آیات قرآن و بعضی از احادیث و تاریخ استفاده میشه که اینها رو در سطح خدا قرار نمی‌دادن از نظر اینکه در خلقت شریک باشه، ولی برای اونها استقلال قائل بودن. در ربوبیت، در سرنوشت انسان، در سرنوشت جهان برای اونها استقلال قائل بودن و لذا در برابر اونها خضوع میکردند و عبادت میکردند و اونها رو دوست داشتن. دوست داشتنشون بله درسته، به تعبیر قرآن، قرآن کریم یحبونهم کحب الله، یعنی همونطور که خدا رو دوست داشتن که خدا اونها رو خلق کرده. اما چون معتقد بودن خدا ما رو خلق کرده اما امور ما رو واگذار کرده به اینها، پس یحبونهم کحب الله، درسته. بیان حال اونهاست در حقیقت این آیه شریف. حالا انشاءالله میرسیم به اون. خب بعد از این مسئله به قرآن میپردازه. باز در اینجا هم معلوم است که یک ارتباطی هست در حقیقت باز بین آیات، چون سوره بقره با بحث قرآن شروع شد. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اینجا در آیه 23 می‌فرماید که و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین.
یکی این که این جعل خداوند که تو این آیه اومده بعد تفریم میکنه فلا تجلل لله انداد، این وحدانیت خدا، توحید ذاتی خدا چه ارتباطی با اون جعل داره که این رو تفریم بر اون میکنه؟
توحید ذاتی رو اینجا نفهمید،
فلا تجلل لله انداد مثل
اون آخره اتفاقا
فلا تجعلو، این فاتفا تفریه دیگه،
درسته؟ خب
درسته؟ با چی؟ این تفریه از چی میکنه؟ الذی جعل لکم فلان دیگه.
بله بله.
خب این جعل خداوند که خدا آسمان ها رو اینجوری کرد، زمین رو اینجوری کرد،
بله،
چه ارتباطی با وحدت ذات داره؟ و مطلب دوم که به انتم تعلمون چه چیز را؟
درست، سوال خوبیست. ملاحظه بفرمایید این که فلا تجعلو رو تفریع فرموده، چون الذی جعل لکم الارض فراشا، این خدایی که شما رو آفریده، پدر و مادر شما رو آفریده، زمین رو برای شما فراش قرار داد، آسمان رو بنا قرار داد، و انزل من السماء ماء، آب رو فرو فرستاده که این ثمرات به شما برسه، زندگی شما تأمین بشه. اگر کسی قبول داشته باشه که این کارو خدا کرده، اینجا بحث وحدانیت مطرح نیست، تصریح به این مطلب نداره. همین اندازه که کسی قبول داشته باشه که این کارها رو خدا هم نمی‌فرماید، یا یوحنا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اول روی ربوبیت تکیه میکنه. و فلسفش هم اینه که عرض کردم این مشرکین مکه که مخاطبان اولیه قرآن بودن، اینها مشکلشون مشکل ربوبیت بود. اینجا آیه قرآن میخواد بفرماید که رب شما همون کسی است که شما رو خلق، ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، رب شما همون کسی است که شما رو خلق کرده، من قبل شما رو هم او خلق کرده، آسمان و زمین رو هم او خلق کرده. حالا خلق نفرموده، فرموده جعل. حالا جعل هم خیلی با خلق فرقی نمیداره، جعل بستگی داره این که جعل بسیط باشه یا جعل مرکب باشه، ولی جعل لکم الارض فراشا. اگه کسی قبول داشته باشه اینها رو، نتیجه طبیعیش این است که همین خدا رو باید پرستید. و نتیجه دیگر طبیعیش این است که فلا تجعلوا لله اندادا، مگر اینکه کسی در اینها خدشه بکنه، و الا اگر پذیرفت که رب همون خالقه و همون کسی است که آسمان و زمین و همه این بساط رو برپا کرده، پس نتیجه طبیعیش میشه فلا تجعلوا لله اندادا. و اما و انتم تعلمون، مرحوم علامه هم میفرماید که اینجا متعلق علم رو ذکر نکرده، ایشون میفرماید برای این است که میخواد بفرماید شما اهل علمید، میفهمید. خدا به بشر قدرت فهم داده ولذا ازش تکلیف خواسته. مکلف بودن بشر فرع این است که یه موجود عالمه، چون علم داره به مقتضای علمش باید رفتار بکنه. البته حالا بعضی دیگه و خیلی هم بی جا نیست که بگیم و انتم تعلمون، یعنی همین چیزایی که گفتیم میدانید، نه علم مطلق. درسته که متعلق علم رو آیه شریف ذکر نفرموده، اما به قرینه اون قبلش الذی خلقکم الذین من قبلکم جعل لکم الارض فراشا انزل من السماء ماء، یعنی و انتم تعلمون این مطالب رو، اینم نمیشه نفی کرد. سوال بسیار خوبی فرمود. من میخواستم بگم فراموش کرد. جانم.
چون تمام این مخلوقاتی که هست یک نظام واحد وجود داره، یک نظم واحد وجود داره. پس چون یک نظم واحد داره، یک ناظم واحد وجود داره. بخاطر همین مد برای خدا قرار نداره.
اشاره به برهان نظم
ده. بله، صراحتی در این مطلب این آیات نداره، ولی چرا؟ اگر بگیم که از این مجموعه اینها میشود مسئله نظم رو هم استفاده کرد، بله، چون اگر نظم و نظام واحدی نداشته باشه، این تأثیرات واحد، این عرض کنم که زندگی انسان، تولید رزق، معلومه که اینها به هم مرتبطن، ایرادی نداره، بله، میشه این رو هم استفاده. و اما آیه 24 ما رو وارد در یک بحث بسیار مفصلی میکنه که ایشون 14 عنوان رو اگر اشتباه نکنم در این بحث وارد کردن، و اون مسئله عرض کنم که قرآن کریم و اعجاز قرآنه. عرض کردیم که آیه اول لا ریب فیه بود، این آیه قرینه هم هست برای اینکه منظور از اون لا ریب فیه چی هست. می فرماید چی؟ ان کنتم فی ریبن و ان کنتم فی ریبن، البته باز ارتباط با مطلب قبلش هم داره که میخواد اون هر گونه شک و شبهه ای رو از انسان برطرف بکنه. می فرماید اگر هر گونه ریبی تردیدی دارید در چی؟ مما نزلنا علی عبدنا، در اون چی که ما نازل کردیم بر بنده خودمون که مراد قرآن کریمه، فأتوا بصورة من مثله، یک سوره مانند این ما نزلنا بیاری، یعنی یک سوره مثل قرآن بیاری، که البته این فعتو همونطور که ایشون میفرمان این امر امر تعجیزی است، از آیات بعدش هم استفاده میشه، یعنی عاجزید شما از این که این کار رو بکنید، یک نوع امر استعاری است، نه اینکه برید این کار رو بکنید، لازمه واجبه برید این کار رو بکنید. فعتو به صورت مثل، یعنی شما عاجزید، اگر راست میگید این کار رو بکنید. ود او شهدا اکم من دون الله، هر کس که میتواند برای شما شاهدی باشه، کمککاری باشه، از غیر خدا اونها رو دعوت کنید اگر راست میگید. خب این آیه شریفه شاید بشه گفت از مهمترین، یا به طور قاطع میتونیم بگیم مهمترین و صریح‌ترین آیه در بحث تحدی است. تحدی یعنی به اصطلاح بله اون حالتی که قرآن کریم مخالفین و دشمنان خودش رو به مبارزه میطلبه، که همون عبارتون اخرای اعجاز قرآن کریم است. آیات فراوان دیگری هم در این مورد هست، ولی این آیه از جهاتی مهمتره و صراحتش بیشتره. مثلا در یک آیه آمده که فعتو می فرماید که لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. خب اینجا ظاهرش این است که کل قرآن رو تحدی میکنه، فهمید که مثل قرآن کسی بیاره، یعنی مثل مجموعه قرآن، یه کتابی، یه مجموعه مثل قرآن. آیه دیگر آیه سوره هود که اشاره فرمودن فعتو به عشر صورن مثلهی مفتریات، میگن قرآن افتراه، اگر راست میگید شما هم یه 10 تا از این سوره ها، از این سوره های افترایی بیاری. تنها عرض کنم که آیهی که یک سوره رو میفرماید این آیه است، فعتو به صورت مثله، که خب یک سوره شامل سوره های کوچک قرآن مثلا سوره کوثر هم میشه. این میزان تحدی در این آیه شریفه به حد اعلا رسیده، فعتو به صورت من مثله. اما حالا ایشون بله
تحدیه
بله
حالا اگر قرآن گفته که یک سوره بیاورید و یا 10 سوره بیاورید، این در مجموعه ای کلا قرآن تحدی کرده، این مجموعه
بیاری،
این نشون از اینه که یعنی یه آیه رو میشه آورد که تحدی نکرده
قرآن
بهش.
بله
یا نه
اون سوال رو مطرح کردن مفسرین. ببینید ما گاهی در قرآن آیه‌ای داریم که یک کلمه است، معنی نداره تحدی به یک کلمه. یعنی چی؟
بله
قاف مدهامتان، بنابراین بله اشکالی نداره، یعنی می توانیم بگیم که قرآن تحدی به یه آیه نکرده، نه از این بابت که اون یه آیه قرآن هم عرض کنم مثلا حد اعلای کلام و اعجاز و کلام الهی رو نداره، نه، برای اینکه معنا نداره تحدی به یک آیه، یعنی چیزی نیست که قابل اثبات باشه. یک کسی به قولشون میگه اون الف لام میم، منم بگم جیم داله، این سامه ماست. نه آخه آیه ای داریم که یک کلمه است، آیاتی داریم که یک کلمه است یا چند حرفه.
نکرد
به سوره کرده، به سوره کرده، ولی اون ستا هیچ منافاتی با هم نداره که هم تحدیه به کل قرآن باشه، هم تحدی به عشر سور باشه، هم تحدی به یک سوره باشه. اینا مراتب داره، ادنا و اعلاش، و تحدی به حد به اصطلاح اکثر بگیم تحدی به یک سوره است. یعنی اگر به یک سوره سه آیه‌ای مثلا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، این نشانه که هوال ابتر. این که از آیات قرآن استفاده میشه اینه که اگر کسی یک قطعه سه آیه‌ای مثل سوره کوثر بتواند بیاورد، قرآن در واقع این ادعای قرآن خودش رو پس میگیره. اشکال نه، شما بیارین خودتون. خیلی آوردن، شما اولین نفر نیستید، تا حالا ده ها نفر آوردن. اینقدر نمیخوام خدمت شما جسارت کنم، ولیکن اینقدر کسانی بودن مدعیان نبوت بودن. مرحوم علامه هم چند تاشو نقل میکنه. حالا شما مفسرین آینده عرضم به حضورتون، ممکنه اون مورد شما رو هم نقل کنه.
نه میخوام بگم بچه حالا تمایز کجاش میشه که
بله
من بگم نمیشه.
بله این رو حالا همین مباحثی است که داریم. این که ایشون عرض میکنم 14 بحث رو مطرح کردن، که این 14 بحث دقت بفرمایید، این 14 بحثی که ایشون مطرح کردن به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش مباحثی است که مربوط به خود قرآنه، وجوه اعجاز قرآن، همینطور که هم که ایشون میفرمان. خب این سوال مهمی است که این ادعا رو قرآن کرده. خب 1400 سال هم از این تحدی قرآن گذشته، این همه دشمن هم قرآن داشته، این همه هزینه کردن. خب این خیلی هزینه ساده بود اگر می توانستن سوره ای مثل سوره های قرآن رو بیارن، و اقدام هم کردن، نه اینکه نکردن، مواردی هم آوردن، ولی خب باعث افتضاح اونها در تاریخ شده، در تاریخ مونده، ولی هیچ کس نپذیرفته از اونها که اینها مشابهتی با قرآن. الان همین کار رو میکنن. همین سال گذشته بود، ملاحظه فرمودید شما توی اینترنت و فضای مجازی و اینها، به اصطلاح قرآن مماثل قرآن رو منتشر کردن دیگه. ولی نه از نظر محتوایی، نه از نظر شکل و فرم، نه از نظر ادبی، هیچ کس نتوانست قبول بکنه، استدلال بکنه که بله اینها در حد قرآن، در حد نازلترین، عرض کنم حالا آیات قرآن هم چون بالاخره فراز و فرود داره، همش یکسان نیست، ولی بتوانه مقایسه بکنه با یک سوره از سوره های قرآن، بگه بله این سوره مثلا 10 امتیاز داره، این جملات یا این ترکیبات و این عرض کنم قطعه هم 10 امتیاز رو داره. علاوه بر این که حالا در تاریخ نقل شده، داستان‌های مفصلی است در تاریخ، حتما ملاحظه فرمودید در زمان خود پیغمبر اکرم، میدونید چون زمان پیغمبر اکرم زمان اوج ادبیات عرب بود و دوران جاهلیت قبل از به اصطلاح بعثت پیامبر عالی‌ترین درجات ادب عربی بود. الان هم خودشون اعتراف میکنن که بعد از 1400 سال ادبا، نویسندگان و شعرای عرب همچنان وقتی میخوان مثال بزنن از شعرا و ادبای دوران جاهلیت مثال میزنن. اگر شما الان کتابهای ادبیات دانشگاهی عرب رو بخونید، میبینید همچنان اینها اون الگوها و نقطه های برتر ادبیات عرب رو، اشعار عربی رو از دوران جاهلیت میدونن. خب اون موقع در حد نهایت بود و در این حال نتونستن، در حالی که تلاش کردن، قرار گذاشتن مثلا چند گروه ادیب و نویسنده از طوایف مختلف، از قبائل مختلف با هم جمع شدن، گفتن خب هر کدوم از اینها قبول کرد که بره مثلا فرض کنید یکیشون یک ثلث قرآن، یکیشون یک ربع، یکیشون یک قسمت قرآن رو بین خودشون تقسیم کردن که برن مطالعه کنن، کار بکنن، یک سال دیگه، یک سال هم مثلا به خودشون فرصت دادن که بتوانن آیاتی مثل آیات قرآن رو بیارن. و در تاریخ ثبت شده که اینها از خجالتشون نتوانستن جلسه دوم رو تشکیل بدن، خودشون خجالت کشیدن که اونچه رو که آورده بودن بتونن بیارن. حالا این علتش چیه؟ مرحوم علامه هم اشاره میکنن به یک نظریهی به نام نظریه صرف. نظریه صرف شنیدین حتما. میگه این تحدی قرآن و این اعجاز قرآن نه به این معناست که محال چنین چیزی، که حتی یک سوره سه جمله‌ای هیچ کس نتوانه بیاره. معنی این تحدی با توجه به وقوع تاریخی این مطلب این است که خداوند متعال اجازه نمیده، نه اینکه محاله. صرف به این معناست که خداوند جلوگیری میکنه، منصرف میکنه افرادی رو که در صدد این کار برمیان. این نظر هم داریم، البته ایشون این نظر رو رد میکنن، ولی میخوام بگم حرفی که دوستان میزنن یا احتمالی که میدن یا استبعادی که میکنن چیز خیلی بی جایی نیست. خیلی از بالاخره علما و مفسرین بر این اساس گفتن که اعجاز قرآن معنیش صرفه، نه محال بودن و غیر ممکن بودن مثل قرآن. حالا اگر عذر میخوام اجازه بفرمایید، سوال بسیار زیاده در این زمینه و همش هم بجاست، منتها بسیاری از این سوالاتی که میفرمایید پاسخ تفصیلیش، حالا من باید اجمالی هی جواب بدم به شما، پاسخ تفصیلیش در این 40-50 صفحه ایشون آوردن. سوالاتی که به ذهن مبارکتون میرسه یادداشت بفرمایید. ما این مباحث رو، بنده نظرم اینه که عزیزان این مباحث رو مطالعه کنن. من میخواستم که امروز اجمالی از اینها رو عرض بکنم، الان نمیرسیم، فقط عناوینش رو عرض میکنم که اگر تو عناوین توضیحی چیزی لازم هست خدمتتون بگم. 14 تا مثلا بحث هست، فرض بفرمایید 14 نفر از عزیزان داوطلب بشن، هر کدوم یکی از این مباحث رو خوب مطالعه کنم و در جلسات آینده خلاصش رو بیان بکنم. بعد اون وقت عزیزان دیگه هم البته کل رو همه مطالعه میکنن و اشکال بکنن، همونطور که الان از بنده سوال میفرمایید و خیلی هم بجاست این سوالات، هیچ اشکالی هم نداره، سبب میشه که بنده هم بیشتر مطالعه بکنم. در جلسه ای که دوستانم ارائه میکنن باز افراد بتونن سوال کنن، مباحثه بکنن، تا عرضم به حضورتون مطالب خوب روشن بشه. و بعد در پایان اگر باز هم سوالی موند من در خدمتون هستم. البته ادعا نمی کنم هر سوالی رو میتونم جواب بدم، ولی کوشش میکنم که جواب بدم. ببینید یه نکته این است که تقلیدی نباید باشه. اگر یه کسی، بنده ای که هیچ ادعایی هم ندارم و ادیب هم نیستم، این کارو میتونم بکنم، یه سوره قرآن رو، آیات قرآن رو بذارم جلو، کلماتشو پس و پیش بکنم بگم مثل اون، این مراد نیست، این تقلیده. اصلا در قطعه های ادبی کمک بگیرید اب نداره، اما من دون الله اگر شما قرار باشه تقلید کنید، شما اگر یه کسی بیاد الان شعر حافظ رو، حالا قرآن و اینا به جای خودش محفوظ، بیاد تقلید کنه از شعر حافظ با یک پس و پیش کردن کلمات، این رو همه بهش میخندن، میگن تو اقتباس کردی، تو که چیزی نیاوردی. نمیگن اینم به به یه شعری مثل شعر حافظ گفته. میگن این تقلید کرد. حالا مثلا ابتداءن من به ذهنم رسید، نه تنها به متن، بلکه حالا ایشون وجوه اعجاز رو میگن، وجوه اعجاز قرآن فقط لفظ، متن، فقط ترکیب، فقط فصاحت، فقط بلاغت، اینها نیست، حکمت قرآن اصلا. هر کدوم از بخش های قرآن، سوره های قرآن، آیات قرآن دارای حکمت های عمیقی هست. ایشون نظرشون اینه که همه اینها، جامعیت اینها مورد نظر قرآنه، ولی زمان میفهمن قرآن معجزه برای گروه خاص نیست، فقط بگیم قرآن معجزه است فقط برای بلغا، فقط برای فصحا، نه خیر، برای همه اقشار، برای حکم. این نشون میده که جامعیتی داره قرآن و یکی از وجوه اعجاز قرآن همین جامعیتشه، یعنی همه گروه ها با همه معلومات، همه سطوح معلومات، همه تخصص ها میتوانن از قرآن استفاده بکنن به اندازه فهم و درک خودشون. خود این مسئله یکی از وجوه اعجاز قرآن.
خب ما رو اصل این مطلب یه شبهه‌ای داریم، ولی اینکه کسی مثل این قرآن نمیتونه بیاره، بازم معجزه نمیشه. چون مثلا تا الان هم شعرها هر چی شعر گفتن مثل قصیده فلان حافظ نشده.
تفاوتش اینه که اونجا تحدی نیست.
نمیگه خب بازم، یعنی این بازم چیزی نمیشه، از تهش چیزی در نمیاد. چون خب حضرت مثلا حضرت رسول یه نخبه‌ای بوده، یه کلامی رو گفته، مثل حافظ که مثلشون رو میتونم بیارم، کلام من... حافظ هم نمیشه مثلشون.
خیلی توی قرآن از علوم از قدیم صحبتهای خودمون سال فرمودن که تازه این داره بهش میرسه.
همه این مطالبی که میفرمایید جناب اسم شریفتون آقای رضازاده، جناب علی اسم شریف آقای بلور، برادرای بزرگوار، من خواهش میکنم تمام این مطالبی که میفرمایید تو این آینده، تو این بحثای آینده هم سوالاتش هست هم جوابهاش هست. من خواهش میکنم اول اجازه بدید ما المیزان رو بفهمیم، اشکال نداره بعد از اینکه این مباحث رو مطرح کردیم بعد غیر از اونها سوالاتی که بود مطرح کنیم، چون دوباره کاری میشه. الان من یه بار با بیان ناقص و الکن خودم جواب میدم به شما که برای شما ممکنه قانع کننده نباشه، بعد باید یه بار دیگه اینها رو بریم. من خواهش میکنم انشالله عزیزان همه اینا رو اگر اجازه فرمایید تو این 4-5 دقیقه که وقت داریم یه بار من مرور بکنم این سرفصل هایی که ایشون مطرح کردن، که عرض کردم به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش مربوط به قرآن، وجوه اعجاز قرآن و امثال اینها، یک بخش اتفاقا در پاسخ همین سواله غیر قرآن. سوال اتفاقا همینه که صرف نظر از قرآن، قرآن با مسئله رسالت چه ارتباطی داره، با نبوت چه ارتباطی داره؟ به فرمایش ایشون اگر بپذیریم حالا قرآن یا هر چیز دیگری که قرآن آیه میگه، خود قرآن در مورد معجزات دیگر پیامبران میگه آیه، حالا قرآن رو پذیرفتیم مثل و مانندی هم نداره، ولی این چه دلیلی، دلیل بر چی؟ ما چی رو میخواییم اثبات بکنیم؟ چون اصل موضوع مورد اختلاف بین پیغمبر اکرم و دشمنانش مسئله رسالت بود. یعنی چون پیغمبر اکرم ادعا میکردن که من از جانب خدا آمدم، به من وحی میشه، من رسول هستم، اونا دلیل میخواستن، حجت میخواستن، چنان که از پیامبران دیگه هم میخواستن. و قرآن این که میگیم معجزه هست، البته کلمه معجزه تو قرآن اصلا نیامده، شما میتونید اصلا این سوال رو بکنید. اونی که در قرآن آمده آیه است، باز این بحث رو هم ایشون مطرح میفرمان. این 5-6 تا بحث که مربوط به قرآنه، یکیش بحث اول ماهیت اعجازه، الاعجاز و ماهیته. بحث دوم اعجاز القرآنه. بعد از اعجاز قرآن شروع میشه وجوه اعجاز قرآن، بحث تحدی رو آنشون مطرح میفرمن و یکی یکی تحدیهای قرآن رو مطرح میفرمن. اول تحدیه بالعلم، قرآن تحدی میکنه، آیاتی رو ایشون ذکر میفرمن که اینها ظهور داره تر تحدی به علم، یعنی در قرآن یک علومی هست که این علوم در دسترس بشر عادی نبوده و نیست، یا به فرمایششون بعضیاش الان داره اثبات میشه. دوم از تحدی به ما انزل علیه القرآن، باز این در خود قرآنه که اون کسی که قرآن را آورده، چرا پیغمبر اکرم باید امی باشه؟ چرا نباید پیش هیچ کس درس خونده باشه؟ چرا نباید خوندن و نوشتن ندانه؟ اینا مقدمات همین تحدی است. ولذا قرآن کریم اینجوری تحدی میکنه، خود پیغمبر میفرماید که من سالها در بین شما زندگی کردم، چرا هیچ وقت چنین چیزهایی رو نگفتم، چنین ادعایی رو نکردم؟ در واقع تحدی به من انزل علیه القرآن. و سوم تحدی القرآن بالاخبار عن الغیب، 10-15 تا آیه ایشون ذکر می‌فرمان که این آیات تحدی به اخبار غیبی است، که حالا بخشی از این خبرهای غیبی واقع شده تا همین الان، همونطوری که قرآن گفته واقع شده، مثل آیات سوره روم، الف لام میم، غلبت الروم و هم من بعد غلبهم سیغلبون و یوم ازن یفرح المؤمنون، که اشاره است به جنگ های ایران و روم. چرا یوم ازن یفرح المؤمنون؟ خب این واقع شده، بعضی از اونها هنوز واقع نشده. و عد الله الذین آمنوا منکم لیستخلفنهم فی الارض، و این آیه شریفه‌ای که مربوط به دوران ظهور حضرت ولی عصره. خب این هم یکی از وجوه اعجاز قرآن. وجه بعد تحدی القرآن به عدم الاختلاف فی، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. منظور چیه؟ این یکی از بحث های مفصلی است که ایشون مطرح کردن، شبهاتی که درباره اختلاف در قرآن هست مطرح کردن، پاسخ دادن. البته بعضی از این پاسخ ها هم ایشون به اصطلاح منکول به آینده کردن، ولی خب در حدی که حالا گنجایش داشته جواب. اینم یکی از وجوه ایجاد. وجه بعدی است التحدی بالبلاغه. معمولا توی تفاسیر دیگر اولین وجه مسئله بلاغت قرآنه، ولی مرحوم علامه میگن نه، بلاغت رو تقریبا میشه گفت آخر بیان کردن، تحدی به بلاغت رو هم بیان کردن و از جمله همین آیه شریفه مورد بحث رو هم تحدی به بلاغت گرفتن، به اصطلاح اون مفاد اولیش رو. این هم یک، این بخش هایی است که مربوط به اعجاز قرآن. اما بخش دوم که 7 تقریبا بحث هست، مربوط به کل معجزه و اعجاز و نبوت و رابطش با نبوت، منتها باز هم از منظر قرآن، یعنی مسائل اعجاز و مسئله رسالت هم باز از منظر قرآن ایشون بهش پرداختن. اولین عنوانش اینه: معنی الآیت المعجزه فی القرآن و ما یفسر بهی حقیقتها. اصلا اعجاز آیه، نشانه، قرآن نگفته معجزه، میگه آیه. این معنی آیه که ایشون میگه یعنی آیه معجزه، آیه‌ای که دیگران رو تعجیز میکنه، این معنیش چیه؟ و اون چرا که قرآن در تفسیر حقیقت معجزه بیان کرده چیست؟ بعد میگن این مطلب رو ما در فصولی بیان میکنیم. مهمترین سوالی که در مورد معجزه هست، رابطه معجزه با قانون علیت. آیا قرآن وقتی معجزه رو بیان میکنه یعنی قانون علیت میشکنه؟ خب عقل به ما میگه هر چیزی علتی داره، هر معلولی علتی داره. معجزه یعنی چی؟ معجزه یعنی یه کاری که علت نداره؟ آیا مراد اینه؟ یا علتش از سنخ علل عادی نیست؟ رابطه این با قانون علیت چیه؟ آیا قانون علیت شکسته میشه در رابطه با معجزه؟ وقتی قرآن کریم میفرماید که عصای موسی تبدیل به اژدها شد، این اژدها که میگیم این آیه است، این معجزه، آیا بالاخره معلول یه علتی بود یا نبود؟ بی علت چنین چیزی شد یا با علت شد؟ اگر با علت، اون وقت این سوال پیش میاد که خب این علت رو هر کسی بدونه میتونه این کار رو بکنه دیگه. فرق معجزه با سحر چیه؟ تفاوت اینها با هم چیه؟ سحر یه راهی داره، یه کسی میره یاد میگیره این کار رو انجام میده. اصلا حقیقت سحر چیه؟ البته اینجا ایشون بحث نکردن، تو اون آیه هاروت و ماروت این بحث رو میکنن، ولی خب اینجا هم اشاراتی دارن. ایشون میفهمن نه، مطلب اول این است، تصدیق القرآن لقانون العلیت العامه. ولی در اینها فصل بعدی این اثبات القرآن ما یخرق به العاده. اعجاز به معنای نقض قانون علیت نیست، به معنای خرق عادته. خب معنی این خرق عادت چیه؟ قشنگ در 4 صفحه بله ایشون این رو توضیح میدن، ان شاء الله ملاحظه بفرمایید. مبحث بعد: القرآن یسند ما اسند الى العله الماديه الى الله تعالی. مطلب بسیار مهمی است که آیا قرآن کریم وقتی یه چیزی رو به خدا نسبت میده، یه چیزی رو به علل مادی نسبت میده، اینا رابطش با هم چی؟ ایشون آیاتی میارن که روشن میشه میکنه هیچ منافاتی با هم نداره. قرآن کریم، توحید قرآنی اینه، همون چیزی رو که قرآن به علت مادی نسبت میده، مثلا فرزند، این ثمره پدر و مادره که فرزند به وجود میاد، همون رو به خدا نسبت میده. اینا رابطه طولی دارن، البته این تعبیر رو ایشون نکردن ولی توضیح دادن. القرآن یسند ما اسند الى العله الماديه الى الله تعالی، همون چیزی رو که قرآن اسناد داده به علت مادی، همون رو به خدا هم نسبت میده. مبحث بعد: القرآن یثبت تأثیرا فی نفوس الانبیاء فی الخوارق. در معجزات، خب نقش پیامبران چیه؟ بالاخره حضرت موسی که این معجزات رو داشت، اگر اینا کارا کارای خداست، پس نقش پیامبران چیه؟ قرآن چی میفرماید در این زمین؟ و بالاخره مبحث پنجم، القرآن کما یسند الخوارق الى تأثیر نفوس یسندها الى امر الله تعالی. جمع بین اینها در این حال این که به نفوس انبیا و اولیا نسبت داده میشه، به خدا هم نسبت داده میشه. شاید همینجا خب اشاراتی هم ایشون دارن در بحث‌های دیگر، هم یه مقدار هم پاسخ اون سوال ایشون هست، فرق بین معجزه و کرامت چیه؟ معجزه کار انبیاست، کرامت نه، کار غیر انبیا هست. آیا ماهیت اینها با هم فرق میکنه یا اینکه نه، تفاوت فقط این است که در معجزه مقرون به دعوی نبوت، ولی در کرامت مقرون به دعوی نبوت نیست و کرامات اولیاء الهی ماهیتاً با معجزات تفاوتی نداره. همونطور که حضرت عیسی مرده رو زنده میکنه، بله امام معصوم ما هم مرده رو زنده میکنه، ماهیتش یکیه، اما فرقش اینه. چرا به این نمیگیم معجزه، میگیم کرامت؟ فقط تفاوتش این است که همراه با دعوی نبوت نیست. و بالاخره بحث ششم در این قسمت، القرآن یسند المعجزه الى سبب غیر مغلوب. این در واقع نتیجه گیریه که خود معجزه هم تابع قانون علیت، قانون اسباب برش حاکمه، سبب داره، بدون سبب نیست، منتها سبب غیر مغلوبه، سببی است که هیچ چیز دیگری نمیتونه بر اون غلبه کنه. در صورتی که در اسباب مادی این اسباب همدیگر رو خنثا میکنن، مثلا آتش برای سوزاندنه، اما همون خدایی که آتش رو خلق کرده برای سوزاندن، آب رو هم خلق کرده برای خنثا کردن آتش. آب رو میریزن رو آتش، آتش چی میشه؟ خاموش میشه، مغلوبش میکنه. اما اعجاز نه، وقتی که خداوند متعال اراده میکنه که آتش بر ابراهیم گلستان بشه، دیگه هیچ سببی نمیتوانه او رو مغلوب بکنه. و بالاخره آخرین بحث، القرآن یعد المعجزه برهانا علی صحت الرساله لا دلیلا عامیا. این رو خواهش میکنم، این بحث شاید مفصل ترین بحث ایشون هم هست، آخرین بحث هم هست، این رو به دقت ملاحظه بفرمایید. یعنی چه که ایشون میفرماند القرآن، قرآن معجزه رو این گونه به حساب میاره، یا عد المعجزه، می شمارد معجزه رو به عنوان برهانی علی صحت رساله، برهانه لا دلیل. چه فرقی هست بین دلیلن عامیان و برهانن؟ که ایشون فهم در قرآن، در منطق قرآن، معجزه برهان است نه دلیل عامی. مراد چیه؟ این رو هم انشاءالله ملاحظه میفرمایید. اگر که این تقسیم رو الان دوستان انجام بدن، لااقل که هر کس بخش خودش رو آماده باشه برای ارائه کردن، خیلی ممنون هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.